أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. خطیب گرانقدر و ارزشمند این هفته نماز پرصلابت جمعه تهران، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت الله حاج سید احمد خاتمی هستند. توجه شما رو به خطبه های عالمانه و تحقیقی معظم الله جلب میکنه.
خیلی ممنون. بفرمایید. جزاکم الله خیرا. بفرمایید.
فرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا، حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دارم. در سه آیه از قرآن کریم این جمله را داریم که والعاقبت للمتقین، سرنوشت سعادت مندانه از آن اونهایی است که تقوا مدارانه عمل می کنند. و در یک آیه سوره طه آیه 132 داره والعاقبت للتقوا. ان شاء الله زندگی را با تقوا تنظیم کنیم تا ان شاء الله سربلندی، سعادت این جهانی و آن جهانی رو به دست بیاریم. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. آیه 29 سوره فتح که آخرین آیه سوره فتح است، از روز قدس محور بحث قرار گرفت که محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء رو روز قدس معنا کردیم، رحماء بینهم رو در عرصه زندگی خانوادگی معنا کردیم، در عرصه زندگی اجتماعی معنا کردیم. در این خطبه پیرامون رحماء بینهم در عرصه حاکمیت و مردم مطرح می کنیم. در حکومت دینی هم حاکمان نسبت به مردم باید رحماء بینهم باشند، هم مردم نسبت به حکومت رحماء باشند. دو مقدمه عرض کنم. مقدمه اول، حاکمیت که میگویم مجموعه اجزای یک حکومت، هم شامل قوه مجریه می شود، هم شامل قوه مقننه می شود، هم شامل قوه قضائیه می شود و هم شامل تمام دستگاه هایی که در نظام اسلامی جنبه حاکمیتی دارند و معنای گسترده ای داره، از بزرگی که بیشترین مسئولیت ها رو داره شامل میشه تا اون مسئولی که فقط دو نفر زیر مجموعه او هستند، اینا در بدنه حاکمیتن. این یک مقدمه. دوم این است که رابطه حکومت ها با مردم چند نوع است. یک، رابطه زور و دیکتاتوری. کسانی که با کودتا سر کار میان معمولا حکومتشون این شکلیه که چون زور دارن، قدرت دارن، میگن مردم باید بیچون و چرا بگن چش. رابطه دوم، رابطه حزب سالاری، خاندان سالاری است. یک حزبی تلاش میکنه که میدان پیدا کنه، میدانم پیدا میکنه، چون اکثریتی رو دارن یا جمع قدرتمندی حکومت میکنن، مثل همین خاندانه. نوع سوم، رابطه به اصطلاح دموکراسی است، حاکمیت اکثریت بر اقلیت. ولی نوع رابطه ای که در نظام اسلامی هست، نوع چهارم هست که قوی تر از سه نوع اول هست و اون رابطه محبت است. در نظام اسلامی مردم به حاکمانشون عشق می‌ورزند، ضمن آن که اونها انتخابشون می‌کنن، رابطه عشق به حکومت. من راه دور نمیرم، راه پیمایی با شکوه امثال شما که طبق نظر کارشناسان در بعضی جاها یک برابر و نیم از سال گذشته بیشتر بود. معنای این راهپیمایی هیچ تفسیری نداره جز رابطه محبت مردم با حکومت و حکومت با مردم. با این دو مقدمه میخوام اینو عرض کنم که از نگاه دین باید رابطه حاکمان با مردم رابطه محبت باشد. عهد مالک اشتر، درستش عهد، عهدنامه فصیح نیست، نامه 53 نهج البلاغه مولا میفرماید مالک و اشعر قلبك الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم، جانت را قانون محبت مردم قرار بده. خیلی تعبیر قشنگیه. اشعر، اشعر به لباس زیرین میگن، یعنی از صمیم جان مردم رو دوست داشته باش، انگار به جانت بستند. شعار تنها نه. در یه روایت بسیار جالبی نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب کافی جلد 1 صفحه 407 هست فرمود که لا تصلح الامامت الا لرجل فیه ثلاث خصال، کسی که میخواد رهبر جامعه بشه، مسئولیتی در جامعه پیدا کنه، باید 3 ویژگی داشته باشد. 1 ورع داشته باشد تا گناه نکنه. 2 حلم و بردباری داشته باشد تا زود خشمش نگیره. 3 و حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم، مانند پدر باشد با زیر مجموعش. به این میگن محبت. خب حالا محبت چیست؟ جلوه های این محبت کدام است؟ در عرصه شعار هیچ حاکمی ولو جبارترینشون تا حالا در تاریخ نیامده بگه مردم من مقابل شما هستم، من میخوام به شما زور بگم. اصلا چنین چیزی نمونه نداره. در عرصه شعار قربان صدقه مردم رفتن شعار همه حاکمانه. مهم جلوه های محبته. خب این جلوه ها زیاده. منم بنابر خطبه مختصر چون دارم 3 نمونش رو نوشتم برای مسئولانمون در نظام اسلامی. درس اخلاق است از قرآن و حدیث. اولین جلوه محبت در دسترس مردم بودنه. مسئول نباید یه جوری برخورد کنه انگار در برج عاج نشسته، شأنش بالاتر از این است که با مردم رویاروی صحبت کنه. اگر میشه چهره به چهره مسئولان با مردم صحبت کنند. فرماندار محترم، استاندار محترم، مدیر کل محترم برنامه‌ای بگذارن برای ارتباط چهره به چهره. نامه 67 نهج البلاغه مولا به قسم ابن عباس نوشت ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک ولا حاجب الا وجهک. چهره به چهره با مردم حرف بزن، با مردم مستقیما سخن بگو. و اگر نمیشه یه سیستمی رو، یه دستگاهی رو تعریف کنن مردم درد دلهاشون رو برسانن. زیباست که بشنوید اولین شخصیتی که در تاریخ حکومتها صندوق پیشنهادات و انتقادات گذاشت، حضرت امام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی. در صبح الاعشا جلد 1 صفحه 414 هست اول من اتخذ بیتا ترما فیه القصص قصص و اهل الظلمات امیر المؤمنین. فرمود اول کسی که فرمود یه جایی رو درست کنید که هر کسی هر حرفی داره تو اون مکان قرار بده. امیرالمؤمنین بود. معنای این حرف اینه که خودتون را به نحوی در دسترس مردم قرار بدید تا بتوانند مردم مشکلاتشون را به شما منتقل کنن. این یک جلوه محبت حاکمان به مردم. جلوه دوم محبت حاکمان به مردم، قانون مداری نسبت به همه، تساوی در برابر قانون، نور چشمی برای حاکمان مسئولان نباید مطرح باشه. هر کس که تخلف کرد ولو نزدیکترین نزدیکانش هم بود او را تحویل قانونش بدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بهار جلد 27 صفحه 254 هست، فرمود و انما علینا ان نأمرکم بما امر الله و ننهاکم اما نهى الله عنه و ان نقیم امر الله فی قریب الناس و بعیدهم لا نبالی فی من جاء الحق علی. ما وظیفه داریم حکم خدا رو اجرا کنیم، چه کسی نزدیک ما باشه چه کسی دور باشه، و برای ما قانون مهمه. این که این قانون له کیست علیه کیست مطرح نیست. قمبر چهره محبوب مولاست، اسمش خادم علی است، در راه عشق به مولا هم به شهادت رسیده. مولا او را مأمور کرد حد و اجرا کنه. فقلت قمبر فزاده ثلاثه اصوات. قمبر اشتباهی سه تازیانه بیشتر زد. فعقاده علی علیه السلام. مولا فرمود قمبر باید قصاص بشی، باید اون کسی که سه تازیانه ازت خورده تازیانه بزندت. این محبوبیت میاره. معنای این حرف اینه که حکومت نور چشمی نداره، همه مردم نور چشمند. و سومین جلوه محبت مردم، محبت حکومت به مردم، عدالت محوری است. عدالت محوری یعنی آن که برای حاکم آن چه مطرح است اجرای عدالت باشد، در مورد خودش، بچه‌هاش، دیگران. یعنی رانتخاری نه، یعنی رانت سیاسی نه، یعنی رانت اقتصادی نه. چند تا جمله کوتاه از امیرالمؤمنین هست بخونم، جان انسان روشن میشه با این روایات نورانی. از قررالحکم هست، فرمود من عمل بالعدل حسن الله ملکه. کسی که وقتی مسئول میشه به عدالت عمل کنه، خدا حکومت و مأموریت و مسئولیتش رو حفظ میکنه. اعدل تدوم لک القدره. عادلانه عمل کنید قدرتتون میماند. ثبات الملک فی العدل. میخواهید حکومتتون بماند عادلانه رفتار کنید. من عدل فی سلطانه استغنا عن اعوانه. کسی که عادلانه عمل کنه مردم کمکش میکنند، نیاز به اعوان و انصار ندارد، خود مردم حامیش میشن. مردم فقر، نداری براشون قابل تحمله، اما تبعیض براشون بسیار گزنده است. محبت حکومت به مردم رفتار عدالت محورانه است. آماده کرده بودم این بحث رو که بگم محبت مردم به حکومت چگونه است، وقت خطبه اولم تمام شد. پروردگارا به کرمت توفیق اجرای زندگی دینی رو به همه ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل و سلم على عبدك و رسولك سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و علا فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و علا الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنت اجمعین و علا ائمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم. اللهم انصره نصرا عزیزا و افتح له فتحا یسیرا. اوصیکم عباد الله به تقوى الله و اخوفكم من عباده و اخوفكم من عقابه. شما خوبان و خودم رو دعوت می کنم به تقوای الهی و از عقابش شما رو پرهیز و برحذر می دارم. قرآن کریم می فرماید که لازمه خردورزی تقواست. اگر کسی میخواهد رفتار خردمندانه داشته باشد، این رفتار در سایه بندگی خدا حریم نگه داشتن برای حضرتش پدید می آید. فاتقوا الله یا اولی الالباب، سوره طلاق آیه 10. در آیه 197 سوره بقره و تقون یا اولی الالباب. در خطبه دوم چند مطلب رو در نظر گرفتم که مختصر محضر شما خوبان تقدیم کنم. مطلب اول در رابطه با اقتصاد مقاومتی است که خطیب محترم قبل از خطبه ها وزیر محترم اسبق اقتصاد و دارایی جناب دکتر ایروانی محضرتون مطالبی به طور تفصیل فرمودن، اما من به طور بسیار مختصر عرض می کنم که ما یک شعار داشتیم در آغاز انقلاب که شعار کلیدیمون بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. سخن این است که به حمد الله این استقلال در عرصه فرهنگی شکل گرفت. به حمد الله استقلال فرهنگی به وجود آمد که این انقلاب سامان یافت. در عرصه سیاسی به استقلال سیاسی رسیدیم. به حمد الله کشوری مستقل متکی به آراء مردم عزیزمون داریم. یک شعارم شعار استقلال اقتصادی است، یه بعد استقلال، استقلال اقتصادی است. به حمد الله از اول انقلاب تا کنون گام‌های بلندی برداشته شده، اما واقعیت این است که هنوز گام‌های بلندتری باید برداریم تا به این استقلال اقتصادی برسیم و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گامی بود در راه رسیدن استقلال کامل اقتصادی. بهترین فصل برای اجرای اقتصاد مقاومتی الانه. به حمد الله نیروی انسانی ورزیده و متخصص بسیار فراوان داریم. تعبیر میلیون ها تعبیر جزافی نیست، میلیون ها متخصص در این کشور داریم. در طول این 35 سال زیر ساخت ها به حمد الله فراهم شده. از جهت سرمایه ها نفت و گاز ما روی هم رفته، نه به تنهایی در دنیا ما اولیم. با این زمینه ها می توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در مساف با دشمنان ما بتوانیم مقاومت کنیم. چهار ویژگی اقتصاد مقاومتی است: یک، اقتصاد مقاومتی متکی به دانش و فناوری بومی است. دو، عدالت بنیان هست. سه، درونزاست. چهار، برونگراست. یعنی در اقتصاد مقاومتی ما هیچ نظری و امیدی به دشمنان این ملت نداریم که اونها بیان تحریم ها رو بردارن، بر ندارن. نه، اگر تحریم ها رو برداشتند ایران گلستان میشه و نه اگر تحریم ها رو بر نداشتند ما آسیب میبینیم. اقتصاد مقاومتی باطل و سحر تمام تحریم ها خواهد بود. خوشبختانه رؤسای سه قوه لبیک ستودنی خوبی داشتند. امیدواریم این لبیک رو همچنان در عرصه عمل و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ببینیم. تو این هفته در این عرصه زیاد که میگم نه یعنی به اندازه کافی، به حمد الله صدا و سیما به خصوص رسانه‌های مکتوب چون کار کردن احساس میکنم به همین اندازه کافی است. مطلب دوم این است که عزیزانی که اهل رصد کردن اوضاع سیاسی دنیا هستند، با یک نگاه ولو مختصر میبینند که متاسفانه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دنیا از سوی استکبار سریع شده و دلیلش هم اینه موج خیزش اسلامی در حال گسترشه. میبینن اسلام عزیز دلها رو جذب کرده، داره به عنوان یک قدرت در مقابلشون ظاهر میشه، البته اسلام ناب محمدی. نه اسلام امریکایی که حکام مرتجع منطقه ازش دم میزنن. اینا از این اسلام امریکایی خوششون میاد، نگرانی هم از این اسلام امریکایی ندارن. اینا از اسلام ناب که خواستگاهش پایگاهش نظام اسلامی ایران هست به شدت وحدت وحشت دارن. کدها رو محضرتون بگم. یک، نگاه کنید به شبکه‌های رسانه‌ای دنیا، چه مکتوبشون، چه دیداریشون، چه شنیداریشون، میدمن در اسلام هراسی. دو، برای تروریست‌های آدمکش سوریه مدام سلاح میفرستند. امریکا دقیقا بعد از مذاکرات ژنو دو تصریح کرده کمک به تروریست های سوریه را. عربستان هم گر نیرو میفرسته، نیرویی که دیشب در تلویزیون دیدید قهرمانانه ارتش سوریه به درک واصلشون کرد. ارسال سلاح هم برای مسلمان کشیست و هم برای زشت جلوه دادن چهره اسلام عزیز. سه، در بحرین اقلیتی حاکمند حکم میرانند بر اکثریت مسلمانان، اجازه نفس کشیدن به اینها نمیدن. سه سال است تظاهرات مسالمت‌آمیز اونها رو با گلوله جواب میدن. بیش از 100 نفر تا کنون به شهادت رسیدن. چیا چنین میکنن؟ کسانی که وابسته به استکبارن. حکام بحرین دقیقا اعتراف هم میکنن وابسته به امریکان، وابسته به انگلیسن. چهار، در افریقای مرکزی که 30% مسیحیان، 15% مسلمانان، مسیحیان تندروی افراطی رو به جان مسلمانان انداختن، وحشیانه میکشند با قمه، با ساتور میکشند، تکه تکه میکنند، میسوزانند. وارد یک روستای کوچک شدند. 70 نفر، این مال هفته پیشه، 70 نفر از زنان، کودکان، پیرها رو قتل عام کردند و در برابر این نسل کشی مسلمانان سازمان‌های بین المللی ساکتند. یه سازمان بین المللی گفته این طور پیش بره تا چند روز دیگر مسلمانی در آفریقای مرکزی نخواهد بود. پنج، اینها خوب میدونن که رژیم صهیونیستی منفورترین دشمنان اسلام و مسلمان هاست. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. این تصریح قرآنه. اما مصرند به هر مناسبت، با مناسبت و بی مناسبت، ذلیلانه برن این به اصطلاح رژیم قاصب و جلاد رو ببینن، ابراز ادب و احترام کنن. این نماد معاون وزیر خارجه امریکا با رفتنش به رژیم صهیونیستی و گزارش دادنش به مسلمون ها میخواد بگه ما شمشیر از رو به رویتان بسته ایم. معناش اینه. مرکل صدر اعظم آلمان که میره اونجا میخواد پیام بده به مسلمون ها که مسلمون ها ما شمشیرمونو از رو علیه شما کشیدیم. این مسئله نزاع در عرصه اسلامه. و اون چه خنددار هست اینه که دولت جنایتکاری مثل امریکا که زندانهای گوانتاناموش هست، زندانهای مخفیشون در اروپا هست و آدمکشیهاشون در عراق، آدمکشیهاشون در افغانستان، اون وقت یه رژیم وحشی این چنینی بیاد دم از حقوق بشر بزنه. این جدا مسخره است، دم از حقوق بشر زدن اینها. اینها با اسلام طرفند و به فضل خدا ایران اسلامی با تمام قدرت در برابر دنیای استکبار ایستاده است. بعدی اینه، اسلام جان ماست، ستون فقرات انقلاب ماست، به تعبیر امام تمام مقصد ما مکتب ما هست. سخن اینه، از اول انقلاب کسانی با قلم زهرآگینشون به نیش زدن به این اسلام پرداختند. طی این چند ماه روزنامه‌ای ولایت مولا علی رو زیر سوال برد، روزنامه دیگری قصاص رو حکم غیر انسانی خواند. این قلم‌ها همان است که امیرالمؤمنین می‌فرماد اللهم انی اعوذ بک من شر الاقلام. خدایا پناه بهت میبرم از شر قلمهای زهراگین، قلمهایی که شبه پراکنی اینها در عرصه های فکری از انتشار هر ویروس خطرناکی خطرناکتره. خب خوشبختانه در این عرصه من یک تشکر دارم و یک تذکر. تشکر از قوه قضاییه که بنا به وظیفه ذاتیش به وقت و به موقع وارد شد، اون روزنامه حساک رو تعطیل کرد، توقیف کرد. ولی یه تذکرم دارم هیئت محترم نظارت باید این کارو میکرد. باید بلا فاصله شما جلسه فوق العاده تشکیل میدادید، شما این روزنامه رو لغو امتیاز میکردید. البته خبر دارم که برخی از اعضای محترم تلاش کردند، اما متاسفانه به جایی نرسید. حالا شما اقدام نکردید، یک بیانیه بدید، حمایت کنید، محکوم کنید، اهانت به مقدسات رو حمایت کنید از کار قوه قضاییه. از وزارت ارشادم همین انتظار هست. وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من، طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. مجوز دادن به آژانس‌هایی که تو روزنامه‌ها انتشار میدن بیانیه که ما شما رو به فلان کشور فاسد میبریم، در شأن شما نیست. نظارت شما کجا رفته؟ من میخوام یک جمله بگم. اونهایی که فکر میکنن فضا آنچنان باز شده که بتونن به مقدسات اهانت کنن، تحلیلشون قطعا اشتباه. گذشت اون دوره ای که به مقدسات اهانت میکردید و بعضی از مسئولان وقت از شما حمایت میکردن. امروز روزیست که مردم عزیز ما تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین قطره خونشون پای اسلام و مقدسات ایستادند و اجازه اهانت و حتی کی به هیچ کس نمیدهند. جمله‌ام، وحدت از ضروریات بی تردید جامعه است. هیچ کس منکر وحدت نیست و منکر ضرورت وحدت. اما حرف اینه، از جمله عواملی که وحدت شکنه به کار بردن الفاظ متشابهه. یک لفظ متشابه یک جنگ علیه مولا به راه انداخت. لا حکم الا لله. حرف درستی بود از جهت قرآنی، یعنی قانون قانون خداست، اما اینا سوء استفاده کردن. لا حکم الا لله رو گفتن یعنی علی حاکم نباشه. هیچ کس منکر این نیست که افراط و تفریط امری نکوهیده است. لا تر الجاهل اما مفرطن و مفرطا. امیر المؤمنین فرمود جاهل یا افراطی یا تفریطی. اما مشخص کنید افراطی از دیدگاه شما کیست؟ این از اون کلمات متشابهه. ما به صراحت گفتیم و با توجه به مبانی مقام معظم رهبری باز هم به صراحت میگوییم، فتنه‌گران سال 1388 تندروی افراطی بودند. اجازه بدید وقت گذشته. سخن اینه، تندروی افراطی بودند که متاسفانه بعضی هاشون سخاوتمندانه دارن پست میگیرن. این یک سو. از سوی دیگر میان غیرت مردانی که در مقابلشون ایستادن، نگذاشتن سال 1388 کودتای مخملیشون به بار بنشینه، اسمشون رو میگذارن افراطی. بعضی ها شما غیور مردان را که سازش ناپذیری، استقامت، سلابتتون رو با شعار مرگ بر آمریکا نشان میدی افراطی میخوانن. بعضی ها مردان مردی را که در سالهای حماسه خون و شرف از جانشون مایه گذاشتن اینها را افراطی میخوانند. اگر شما در پی وحدت جامعه هستید از این الفاظ متشابه اجتناب کنید، و اگر فکر میکنید با افراطی خواندن غیرتمندان دینی میتوانید اونها رو از صحنه منزوی کنید، بدانید که اشتباه میکنید. غیرتمندان دینی فقط و فقط رهنمودشان را از مقام معظم رهبری میگیرند و هیچگاه تحت تأثیر جو رسانه‌ای ساخته شما نیستند. برادران و خواهران ما در بحرین بسیار مظلومند، پناهی ندارند. رسانه های دنیا جنایاتی که در اونجا صورت میگیره اینها رو صورت نمیدند. چند کلمه عربی نوشتم، 3 دقیقه بیشتر نخواهد کشید. خطاب به مسلمانان عالم در مورد مظلومین بحرین. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الاخوة المؤمنون والاخوات المؤمنات في جميع ارجاء العالم، ان الاحداث التي يشهدها الشعب البحريني المسلم والمظلوم منذ 3 سنوات انما هي احداث مؤلمة وجسيمة، فهؤلاء المظلومون الذين يشكلون الأكثرية قد وقعوا تحت وطأة وتسلط الأقلية الحاكمة، الأقلية التي تنكر عليهم حقوقهم المشروعة بالتظاهر السلمي، وقامت لحد اليوم بقتل وجرح العشرات في الوقت الذي تقص فيه السجون البحرينية بالأحرار الذين لا يطالبون سوى حقوقهم المشروعة، وهؤلاء يقولون لكل بحريني صوت، وأن يشارك جميع أبناء الشعب البحريني في انتخابات حرة ونزيهة وينتخبوا نوع حكومتهم وحكامهم، فلأي سبب تقوم آعلة غير بحرينية بالأساس بالاستحواذ على السلطة لأكثر من 4 عقود وتحكم الشعب بالقوة والعدوان؟ فهل الرد على هذه المطالب المنطقية هو الرصاص والسجون والتعذيب؟ علماء البحرين قاموا دفاعا عن أبناء وطنهم، لكن السلطة قامت بحل مجلس علماء البحرين، وللأسف فإن العالم الغربي والمنظمات الدولية التي ملأت أسماع الدنيا بشعارات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان فإنها اليوم لا تتفبه ببنت شفه أمام كل هذا العدوان والتطاول على حقوق الإنسان، وكأنها لا تعتبر الشعب البحريني الشجاع والأبيب بشرا من الأساس. وسر هذا الأمر معلوم بالطبع، ذلك لأن حكام البحرين يحرسون المصالح الأمريكية والبريطانية والغربية في المنطقة. ومن هذا المنبر الشريف فباعتبار الشعب الإيراني المسلم القيور، وانطلاقا من الواجب الشرعي بحماية المسلمين المظلومين، فإني أعلن دعم شعبي وحمايتهم لكم. وأذكركم بكلام القرآن الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن النصر الإلهي إنما يتحقق في ظل مقاومتكم. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واعلموا أنكم باقون وأن أعداءكم زائلون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فرج امام زمان ما را برسان. نظام اسلامی ما رو در پناهت محفوظ بدار. دشمنان اسلام و مسلمین نابود بفرما. امام عزیز شهدا در جوار رحمت قاصت قرار بده. پروردگارا مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.